الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. روز چهارشنبه مستحضر شدید، قرار شد که ما بریم سراغ آیات، اگر آیاتی وجود داره در مسئله، و روایات، که البته روایات دیگه اگر نمیخواد، قطعا وجود داره، آیات و روایات. ما تا یه مقدمه ای رو من عرض کردم که تأکیدم کردم محضر شما، این مقدمه رو یه جایی اصلا جدا از اینجا یادداشت کنید، چون ثمرش در یه جا دو جا سه جا نیست. مقدمه خلاصش این بود، چون میخوام ارتباط با امروز برقرار بشه، که آقا اگر یه مسئله عقلیه یا عقلاییه، ما چقدر میتونیم راجع به روایات و آیاتی که به اون مسئله مربوطه بحث دلالی بکنیم، بحث سندی بکنیم، این چقدر از نظر روش قابل دفاعست. بعد گفتیم که مسئله ما یعنی بحث معونت و ظالمی. خب فرض بر این است که یه مسئله عقلیه، حداقل تو بعضی از ساحتهاش عقلیه دیگه، مثل معونت و ظالمین فی ظلمهم، معونه ظالمین در ظلمشون. خب این مصداق ظلم عقل ما قبحش رو درک میکنه. چقدر در اینجور موارد ما میتونیم از ادله شرعی اطلاقش، عدم اطلاقش بحث کنیم؟ بیه مثلا گیر بدیم به یه روایت صدرش و ذیلش و اینا رو با هم مقایسه کنیم، یا این روایت با اون روایت، یا باید همه اینا رو ببریم در واقع کنار عقل. ولذا ببینید ثمرش اینجا ظاهر میشه که ممکنه یه روایتی اطلاق داشته باشه، ولی چون در مسئله عقلیه دیگه اطلاقش منعقد نشه. نمیگم اطلاقش حجت نباشه، چون این حرف غلطه. اگر اطلاق منعقد بشه، اطلاق مصداق ظهور، ظهورم که میگن حجته. اما ببینید بحث سر اینه که اطلاق منعقد نمیشه. یا مثلا اگر یه مسئله عقلایی باشه، بعد روایتی آیهی در اون مسئله عقلایی وارد شده باشه، چقدر دیگه ما میتونیم ادعا کنیم که اون دلیل اطلاق داره؟ بلکه باید ببینیم تو اون موضوع چقدر عقلا بنا دارن دلیل شرعی رو هم تو همون حدود ببریم. اگر این کتاب ما رو اخیراً دیده باشید تو همین فقه قراردادها، من نسبت به اوفو بالعقود، احل الله البیع، لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم، حتی همین لا تعاونوا علی الاثم والعدوان، اینجا عرض کردیم چون این ادله داره یک مسئله عقلایی رو یا یک مسئله عقلی رو که اون حرمت تعاون بر اسم و عدوان تو بعضی از مراحلش مطرح میکنه، دیگه ما نمیتونیم از اطلاق اینا استفاده بکنیم. باید ببینیم عقلا، و الا فرض کنید آیه داره احل الله البیع، شما هم که میگید این آیه امضای آنچه که عقلا به نام بی دارن، خب حالا اگر عقلا فرض کنید بی صفحی ندارن، ما میتونیم به اطلاق اهل الله البیت تمسک کنیم بگیم شارع امضا کرده؟ این دوستان آثارش در ده‌ها جا صدها جا هست از جمله بحث ما، ولی ما گلایه کردیم. حالا گلایه علمی یا نه معلومه که خب این که بزرگان ما گاهی رفتن سراغ این روایات، حالا بعضی ها هم یک بحث مفصل راجع به اسناد این روایات کردن، حالا آیه که سند نداره، آیه سند نمیخواد، مفصل آقا روایات آوردن دونه دونه، مثلا تو این آثار جدید سند اینا رو بررسی کردن. خب این که میدونید ما مسئله عقلی هم نبود مخالفیم، چون در جایی که روایات متعدده بفرمایید بررسی اسناد روایات این هدر دادن وقته، حداقل اونجا به درد نمیخوره. حالا یه سری کاری رجالی بکنیم جایی مناسب به درد بخوره بود و همونجایی که لازمه انجام بدیم. فقط یه چیز من تو پرانتز بگم شلوغ نشه، ببینید گاهی وقتا یه مسئله روایات زیادی داره، ما مثلا میخواییم یه برداشت خاصی از یکی از این روایات بکنیم، مثل که مسئله روایات متعدد داره ولی یه روایتش فرض کنید فقرات بیشتری داره که اون فقرات در سایر روایات نیست. خب بله اینجا درسته، اینجا باید سند رو بررسی کنیم به خاطر اون فقره‌ای که در سایر روایات نیست. مثلا یه مسئله 5 تا روایت داره، خب وقتی روایتی مسئله 5 تا 6 تا روایت داره که دیگه سند نمیخواد بررسی کنیم، ولی اگر فرض کنید یکی از این 5 تا روایت یه چیز اضافه داشت، ما به اعتبار اون اضافه خب بله اینجا باید این مثلا روایت 5 سند رو بررسی کنیم ببینیم صحیح و سند ضعیفه به خاطر اون اضافه، وگرنه قدر مشترکش سند نمیخواد، چون 5 تا روایت داریم 6 تا روایت داریم، خب 5-6 تا روایت ضعیف هم باشه کار یه روایت معتبر رو میکنه. از این جهت ببینید ما در این مسئله، یعنی مسئله معونت و ظالمین فی ظلمهم، کار بعضی از علما رو که جالب اینه که خودشون هم تصریح کردن ها، فرمودن که تعبد در مسئله فی غایت البعده. خب اگر اینطوره روایات هم باید با تعبد نگاه کرد و طبیعتاً دیگه بررسی مثلا آیات و روایات مجال چندانی نداره. این دوستان حرفایی بوده که ما البته خیلی فشرده و مختصر من امروز بازش کردم، روز چهارشنبه هم زده بودیم، اما اینها رو در واقع درس امروزمون تو برگ جدید لکن قد یقال که چی؟ ببینید بعضی وقتا درسته مسئله اصل مسئله عقلیه یا اصل مسئله عقلاییه، خب ولی بعید نیست که شارع مقدس که امر به دست اوست دیگه، کسی که نمیتونه برای شارع تعیین تکلیف کنه در تقنین، بله ممکنه تو حدود مسئله یه تصرفاتی بکنه، مثلا در یک مسئله عقلی شدیدتر از آنچه عقل میگه، فرض کنید اگر عقل میگه قبیحه شر اوسع از مدرک عقلی بگه قبیحه، فرض کنید در همین مسئله خودمون معونت و ظالمین ممکنه ادعا کنیم که عقل فقط کمک به ظالم رو فی ظلمهی قبیح میدونه، اما کمک به ظالم لا فی ظلمهی رو قبیح ندونه، ولی احتمال داره شارع مقدس بنا به مصالحی دایره حرمت و توسعه بده، یعنی بگه همانطور که فی ظلمهی کمک حرامه، لا فی ظلمهی هم در مباهات هم حرامه. بعد هم مثلا تو یه روایت یا آیه مطلبشو بیان کنه. یا برعکس بعضی وقتا مثلا توسعه بده. عقل میگه تعاون بر اسم حرامه دیگه، حالا نظر رائج. اما شارع مقدس یه نوع ترخیصاتی بده. تو روایت معتبر هست اومدن از امام سوال کردن آقا ما کارگر میگیریم، ماه رمضانه، از ما تقاضای قضا میکنه. خب ما قضا در اختیارش بذاریم، میخواد روزخاری کنه، آیا ما در روزخاری این آدم سهیم نیستیم؟ اصلا چه حق داریم یه آدم روزخار دعوت کنیم بیاد کارگری کنه؟ خب آدمی میگیریم که روزه بگیره. امام میگن نه لازم نیست، شما چیکار دارید؟ کارتون رو بکنید، قضا هم خواستن بهشون بدید. خب حالا این ممکنه عقل ما اگر این بیان شارع نبود اینقدر به قول امروزی‌ها لرد برخورد نمی‌کرد، اینقدر باز برخورد نمی‌کرد. اما شارع این اجازه رو میده. با اینکه مسئله کمک به گناه یه مسئله عقلیه، عقلم درک می‌کنه، نمی‌تونه بگم عقل درک نمی‌کنه که. ببینید پس این احتمال عقلایی وجود داره که شارع مقدس ولو در اصل مسئله که عقلیه و عقلاییه تصرف نمی‌کنه، چون نمی‌تونه بکنه، اما در حدود این مسئله سعتن و زیقن، شدتن و ترخیصن ممکنه تصرف بکنه. و اگر این حرفو زدیم قهرن بررسی ادله در مسائلی که عقلی و عقلایی هم هست موجهه. ادله منظورم از ادله یعنی آیه و روایات، چون عقل که دیگه فرض اینه که مسئله عقلیه دیگه، بررسی ادله موجهه. حالا میایم رو مورد خودمون. ما میگه معونت و ظالمی نداریم مگر مسئله عقلی نیست، اما چه بسا شارع اوسع از آنچه که عقل قضاوت به قبحش میکنه. بنابرای یه چیزایی که ممکنه به عقل ماها نرسه ولی شارع مقدس میفهمیده این کارو بکنه. اینه که دوستان ما بررسی ادله رو با این نگاه لغو نمیدونیم. ان قلتم، اگر شما بفهمید که پس به من بگید، بگید خب پس تو که این گور حرف چهارشنبه رو کندی دیگه، چون حرف چهارشنبه چی بود آقایون؟ حرف چهارشنبه این بود که در مسائل عقلی و عقلایی ما نمیخواد ادله رو بررسی کنیم، اصلا ادله منزل به همونیست که عقل درک میکنه، همونی که عقلا میگن دیگه. یعنی چه که ادله رو بررسی کنیم؟ شاید اوسع باشه، شاید ازیق باشه. بله من قبول دارم اگر تا اینجا که من حرف زدم کسی گوش کنه میگه شما با حرف چهارشنبه مخالفه، ولی دوستان نه، ما همون چهارشنبه هم که این حرفا میزدیم این برگه آماده بود دیگه، نوشته بودیم. ببینید هم این حرف امروز درسته، همون حرف چهارشنبه که زدیم درسته، منتها دقت میخواد. چهارشنبه ببینید مخاطب من کیا بودن؟ به قول پایان نامه نویسا فرضیه رقیب ما چه فرضیه بود، چه رفتاری بود؟ ما روز چهارشنبه خطابمون به کیا بود؟ به کسانی که همون رفتاری که در مسائل تعبدی دارند، همون رفتار، همون متد استنباط و همون رفتار با ادله در مسائل تعبدی میخوان از همون رفتار کجا استفاده کنن؟ تو ادله، تو مسائل عقلی و عقلایی و ادله که مال مسائل عقلی و عقلاییه. ولی زانیم نمیدونم یه حدیث رو میارن بررسی میکنن میزنن کنار حدیث بعدی، حتی تو یک حدیث مرحوم امام خمینی رو نگاه کنید، صدر و ذیل رو بعد بگیم صدرش با ذیلش تعارض داره، ناسازگاره، بعد شروع کنیم توجیه کردن. ما میگفتیم این رفتار مال نصوصیه که در مسائل تعبدی اومده، نه تو مسائل عقلی و عقلانی. اما حرفی که امروز میزنیم دقت کنید اینه که ما وقتی مسئله عقلیه و عقلاییه، ادلش رو هم ناظر به همون مسئله عقلی و عقلایی بدونیم، ولذا برای انعقاد اطلاق این آثارشه. زودی قائل به اطلاق نشیم، خیلی رو کلمات که حالا این کلمه اومده صدر حدیث، این کلمه اومده ذیل حدیث، خیلی رو کلمات نباید معطل بشیم. باید ببینیم این عبارت در یک مسئله عقلایی چه معنا میده. اما این منافات نداره که به دلیل محکمی برسیم به این که شارع در یه سری ساحت ها اعمال تعبد کرده باشه. ولذا تو مسائل عقلی و عقلایی اصل بر چی میشه؟ بر عدم تعبد. اصل اینه که ما روایات و آیاتی که مربوط به این مسائله بشه میکنید ببریم تو محیط عقلا. اما بعضی وقتا هست آقا اینقدر روایات متعدد و آشکار میاد که احساس میکنیم شارع در اینجا داره خلاف آنچه که عقل درک میکرد، یعنی بیشتر از آنچه که عقل درک میکرد میگه، اونجا ما دیگه از این اصلمون دست برمیداریم. پس اصل در نحوه برخورد اینه که ما با ادله مربوط به مسائل عقلی و عقلایی چه کار کنیم؟ عقلایی رفتار کنیم. بیشتر از آنچه که عقلا درک میکنن یا عقل درک میکنه بار نکنیم بر این ادله. ولی اگر یه جایی واقعا دیدیم نه، ادله اینجوری پشت سر هم داره بیشتر از آنچه که عقل میگه شارع داره مثلا حرمتشو داره توسعه میده یا ترخیصشو داره توسعه میده، اینجا که داریم کنیم ما مقابل شارع وایسیم. اینجا باید قبول کنیم که در یه حدودی گوش میکنید، در یه حدودی داره شارع مقدس اعمال تعبد میکنه. دوستان خیلی مورد داره ها. الان من یه نمونای غیر از این بگم، احتکار، حرمت احتکار یا کراهت احتکار به نظر شما مسئله عقلی عقلایی یا مسئله تعبدیه؟ بحث احتکار، این که در شرع مقدس احتکار حالا یا حرامه که بعضیا میگن یا کراهت. خب شیخ انصاری تستری داره که مسئله عقلاییه یا عقلیه یادم نیست، خلاصه تعبدی نیست، میگه غیر تعبدیه. درست هم هست، این یه چیزی نیست که آدم نفهمه آقایون. یعنی اگر نمیفهمیم چرا شاعر فهمده احتکار نکنید، نمیفهمه آدم بگه نه شاید ما چه میدونم اینم سجده سهوه، نه بحث این که شاعر حرمت رو حرام میکنه یا احتکار رو حرام میکنه یا مکروه میکنه میفهمیم. اما فرض کنید حالا اگر اتفاقا این فرضای واقعی هم هست، فرض کنید شارع مقدس چند تا جنس رو شمرد، گفت احتکار تو ایناست، نمک و نمیدونم گندم و امثال زاره. خب ببینید کسی که میخواد با مسئله تعبدی برخورد کنه، خب قهرن میگه اینا منحصر به همیناست و میگیم آقا اینا از باب مثاله، میگه نه چرا چاره نفرموده همینار فرموده. کسی که مثل حال عرض ما با این مسئله غیر تعبدی برخورد میکنه ممکنه این موارد رو حمله بر مثال کنه نه بر انحصار. اما درس امروز این حرف چهارشنبمون بود، درس امروز میگیم ولی اگر واقعا انسان رفت کار کرد، خب البته دلیل خیلی باید محکم باشه ها، با یک دلیل محکمی متوجه شد که نه واقعا همیناست، همین 4-5 تا 7 تا یادم نیست چند تا جنسه که توش احتکار میره. و الا مثلا موارد دیگه هم بوده، همون زمانم هم خیلی رایج بوده، ولی ائمه گفتن نه احتکار اونجاها نیست نیست نیست. اینجا دیگه نمیتونیم مقاومت کنیم بگیم چون مسئله عقلیه یا عقلاییه، با اینکه روایات ظاهره در انحصار داره، ما انحصار رو میذاریم کنار. ببینید، لذا ما میگیم باید با مسئله عقلایی برخورد کرد. مسئله احتکار غیر از مسئله نماز و رکوع و ایناست، اما عقلایی که برخورد میکنیم تا مرزی که نرسیم به خلاف. رسیدیم دیگه شارع چه میدونیم چه مسئلهی، وقتی دلیل داره دیگه، حتی دلیل باید خیلی محکم باشه که ما از اون اصلمون دست برداریم. دوستان همین مدل رفتار ما در باب زکات هم داریم. شما دیدید دیگه در زکات چقدر بحث از خیلی وقت مال دیروز امروز هم نیست که آیا زکات در همون چند جنس، همون 9 تا جنس انعام 3، غلات 4، درهم و دینار، بله، یا زکات در غیر اونام هست. خب دیدید خیلی ها میگن مسئله، اصل مسئله زکات نمیتونه میگیم تعبدیه، این که شرع مقدس، البته خیلی توش تعبده ها، ولی اصل مسئله زکات اصلا تو روایات هم علتش اومده، برای اینکه اغنیا به فقرا برسن، طبقات اجتماعی به هم نزدیک بشه، فقر ریشه‌کن بشه. خب این مسئله. اما ببینید ما طبق حرف چهارشنبه میگیم رفتارمون در برخورد با ادله زکات باید فرق بکنه با رفتارمون در برخورد با ادله نماز و روزه و حج. اما حالا اگر آقایون بعد از اینکه این حرفو زدیم دیدیم نه، واقعا بعضی از موارد هست که گویا شارع اعمال تعبد کرده، مثلا میان خدمت امام میگن آقا ما یه چیز به نام برنج داریم، حالا بعضی فکر میکنن برنج چند سال اومده، نه، میگه آقا برنج، امام میگن نه زکات نداره، میگه آقا مثلا برنج با گندم چه فرق میکنه، امام میگه زکات نداره. این دیگه اگه این طور شد دیگه بعد ما نمیتونیم بیان بگیم این موارد مسئله تعبدی نیست، عقلیه. بعدم راحت دیده چقدر توی می نویسن همینطور به امید خدا، فکر میکنن مثلا فقها حواسشون نبوده که ما یه چیز دارم برنج هم داریم، راحت میگن آقا اون زمان این 9 تا جنس بوده، اما الان دیگه تو وسیله ماشین رو نمیدونم وسیله برنج و غذاهای دیگه و امروزه مثلا خیلی حال چقدر کشمش مردم میخورن، چقدر مثلا جو مصرف میشه، خب به جاش باید برنج بیاد، نه اینا اومده خوب تخته شده. این حرف امروز ماست. خب پس ببینید اصل اولی میشه عقلایی تو مسائل عقلایی و عقلی، ولذا اطلاق گیری در واقع کنسل میشه. ولی اگر شارع اعمال تعبد کرده باشه تو حدود مسئله، چون این مطمئن باشید در اصل مسئله هیچ وقت شارع یعنی مسئله خلاف عقل نمیاد بگه، اما ممکنه اعمال تعبد در حدود بکنه. این باعث میشه که دوستان انسان ادله رو نگاه بکنه، در واقع عملا میخوام اینو بهتون بگم، این تو برگه نیستا، ما 3 جور رفتار میتونیم با اینجور مسائل داشته باشیم، مسائل عقلی و عقلایی. یکی مثل همون رفتاری که آقایون دارن، یعنی دقیقا تو اطلاق گیری و تخصیص و تعیین، همون مثل رویه مسائل تعبدی که خب خیلی هاشون اینجوری رفتار، تو همین مسئله نگاه کنید چقدر رفتار اینطوریه. یکی این که ما عقل و عقلاییش کنیم و دیگه چشم هم بگذاریم، گوش میکنید، حتی حدود رو هم عقل و عقلایی کنیم، که مثل برخوردی که بعضی ها تو راجع به زکات و احتکار و اینا که مثال زدم دارن. یکی این که نه، ما اصل اولی رو در رفتار با این ادله عقل و عقلایی کنیم، ادله رو عرضه کنیم بر عقل، ادله شرعی رو، ادله رو عرضه کنیم بر بنای عقلا، ولی اگر احیانا به خلاف برخوردیم دیگه اقتضای ادله شرعی رو بگیریم. و دوستان راه صحیح اینه، راه معتدل اینه.
بله.
چی؟
عقل مثلا دایره گسترده‌تری
میشه. بحث تعاونه، برای همین مثال زدم دیگه. گفتم مثلا بگیم که جاهایی که عقل گفت قبیحه، شما کمکش نکن. لااقل شما دیگه بنزین رو آتش نریز. آه زور میخواد کباب بخوره، کارگره میخواد برنج بخوره، حالا بیچاره کارگر که کباب نمیخواد ولی آغاش میخواد بخوره، شما بهم داری دعوتش میکنی، قضا مراش میپذی، ندی دیگه. ولی خب شرع اجازه
چه دلیلی هستن داریم به این دوگان انگاری که یک مدتی الان داره رایش میشه؟ اصلا بحث امضایی یا اوغلا چیزی که در کلام شاعر اومد تقدس داره، ما از کجا واقعا از کجا تشخیص میدیم؟ چه دلیلی بر این داریم که بیایم تو اصلا بحث امضاییات و تعهدات، بحث اوغلایی نمیدونم، بحث تعهدات برشم به نظر من این داره
جاش. من نمیدونم، شما یه روز از این بر میافتی اوپن میشین، یه دفعه یه مسلک اخباری میشه.
اتفاقا داریم همینی میخواستیم بگیم که این افراط در اخباری
نکته همش
اینجا بود که ما داریم واقعا از این ور میفتیم، اینقدر هی داریم از این تدین داریم میزنیم میخوریم که چیز واقعی نمیمونه دیگه.
شما یه بحثی میکنید، میگید که چه دلیل از آنچه که از شارع رسیده، بس همه سر همینه که چی از شارع رسیده. مگه یک بحث سر اینه که در آنچه که از شارع رسیده ما کمش کنیم یا زیاد کنیم؟ بحث سر چی آقایون؟ بحث همی که چی از شارع رسیده؟
تفسیرشه.
اینه تمام هنر شما، اینه. آقایون میگن این از شارع رسیده، ما داریم مثلا چرا داریم تنزل میکنیم؟ خدا نیامرزد اونی که میخواد از آنچه که از شارع رسیده تنزل کنه، اما شما بگو چی از شارع رسیده؟ اینه. اون آقایی که مثلا فرض کنید یه صدایی رو حرام میدونه، خب اون یکی حلال میدونه، آیا میگه حرمتش از شارع رسیده ولی من میگم حلاله؟ خب تو کی هستی میگه حلاله؟ مگر با اون خلیفه دوم آدم بره تو اون راه بره که اون میگه بله، میگه شارع پیغمبر اینو گفته، من اینو میگم. چی بود اون متعتان محللتان؟ بله، محرم و انا احرم و هما. شما خلاف میکنی این حرف رو میزنی، اما با سر این رسیدنشه. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله عظما گلپایگانی رو، قدس سر رو. خب بینید ایشون تو بحث همین هنر و موسیقی و آلات و اینا خیلی مشدد بود، خیلی مزیق بود، ولذا وقتی هیئت های قم میخواستن برن بیت ایشون، میباز هرچی کتل و چی میگن اوتل و کتل و اینا دارن بذارن زمین، برن فقط سینه بزنن. اینم خیلی مدام مواظب باشه که صداش چهچن نشه، مثلا رفت و برگشت نداشته باشه تا بیان بیرون، بعد البته تو کوچه میزدن میرفتن. ایشون خیلی ذخیر بود تو بحثا، ولذا اینا رو همه حرام میدونست، این شیپور و طبل و اینا رو حرام میدونست. خب خیلی ها این عقیده رو ندارن، فقیه هم هستن و بلد هم هستن، ادله هم دیدن. خب این دومی که حرام نمیدونه میگه که اون از شارع رسیده، ولی من میگم بحث همینه که چی از شارع رسیده. امروز این هنرهای هنرمندان متعهد به ما همینو میگن، چون من درگیر همین بحث فقه و هنر هم هستم این روزا، همینو میگن. میگن آقا شما بگید چیز حکم شرط چیه، ما رو چشم میگذاریم. و خیلی هاشون واقعا تدین دارن، اما که تو مناسکشون ضعیف باشن، حالا نماز یا بخونن نخونن، ولی خب از اون برم نمیخوان حرام تولید کنن. حالا بعضی هاشون تقید نداره، اونم بحثی نداره، اما خیلی هم اینجور نیست. میگن آقا شما بفهم بگید چی، ما بفهمیم، چشم رو چشم میذاریم عمل میکنیم. این بحثه، حالا دیگه طول کشید بذارید آقا، بذارید حالا دیگه بقیهش بمونه.
یکم نبنای موجی ایجاد کرد، ما داریم غرق میشیم، بالاخره باید ما هم دفاع بکنیم. ببخشید خیلی عذر میخوام استاد، الان برای همین اصل اوغلایی، همین اصلی که شما فرمودید، اصلا چه معنایی داریم که بیایم دوگانه ایجاد بکنیم، بگیم یک بحث مثال عقلایی که در کلام اشاره اومده، یک بحث این مثال عقلایی رو ما همون رفتار که در مثال تعبدی داریم نباید اون نگاه و اون برخورد رو داشته باشیم. مبنای این حرف، دلیل این حرف چی میتونه باشه؟ از کلام خودش، چون ما باید مستند به شارع کنیم. حتی این رام که میگیم تا زمانی که مستند به شارع نشه که ما براش نمیتونیم تکیه کنیم.
این جور جاها دارید معطل میکنید، اینا روشنه. این جور جاها استفاده از ادله شرعیه. در استفاده از ادله شرعی و نحوه رفتار با ادله شرعی عرف معیاره. یعنی یکیش بر میگرده به استفاده از مدلول تصدیقی کلام شارع، این همون کارایی دومی که ما تو فقه و عرف داریم. یکیش هم برمیگرده به تعامل با ادله شرعی، اینم بازی که از کارهای دیگه یه عرفه که تو فقه و عرف اومده. اگر این فقه و عرفو یه وقت بذارید بخونید و همه اینا رو بررسی کرده، شما چطور در جمع بین عام و خاص شارع باید بیاد بگه خاص بر عام مقدمه، شارع گفته یا میگید عرف اینجور میگه؟ ما تو تعامل با ادله چیکار میکنیم؟ تو تعامل با ادله میریم سراغ عرف. ببینید عرض ما اینه، میریم سراغ عرف، میگیم یه قانونگذاری که هم در مسائل تعبدی صحبت کرده، یه سری احکامش تعبدیه، یه سری احکامش چیه؟ امضاییه. حالا امضای ما عند العقلا، امضای ما عند العقل، تمام عقلای عالم که اینجا مرجعند میگن که اون تعبدیات رو باید اعمال تعبد کنی، اما در مسائل عقل عقلایی باید رفتارت با ادله عقل عقلایی باشه مگر خود شارع بیان جدید بیاره. کل حرف ما اینه، مبناش اینه دیگه. بذارید من رد بشم. نه، اگر شک بکنیم چون نه از اون بر میتونیم اطلاقگیری بکنیم نه از این بر میتونیم پیش نمیاد، حال شما فهمیدید من باید جواب بدم، شک کنیم نه، کل این ادله میشه مجمل، باید بریم سراغ ادله دیگه. راه های دیگه داریم. مثلا فرض کن همین احل الله البی، درست؟ تو احل الله البی اگر حالا اگه منظور این باشه که نمیدونیم شارع اعمال تعبد کرده یا نه،
زکات مثلا امرالمومنین اصلا به اصل زکات مثلا بس علی الان برنج و رفتن پرسیدن
نه نه، اون زکاتی که امام بس راجع به اسب و قاطع، اون زکات حکومی بود، اون حکم حکومتی بود. در برنج که نفع شده به عنوان حکم الهی نفع شده، نفی زکات به عنوان حکم الهی ابدی با بستن زکات بر اسب و قاطر و ماشین و لاستیک ماشین و روغن موتور و بنزین هیچ منافات نداره. ولذا دوستان فقهای ما اینو دفاع کنم از فقهای ما که میگن زکات منحصره به همون چند تاست، همون هست. آقای میگو بله، فقها چون حکومت نداشتن، رأس حکومت نبودن، میگفتن منحصره. گفتن حالا امام خمینی چیکارش میکنی؟ امام خمینی که مثلا شما میگی بله ایشون روشن بود و ایشون از اولش هم حکومتی فکر میکرد و چند سال هم که رأس حکومت بود، آخرم فتواش عوض نشد، خب شما اینو چی میگی؟ اصلا ربطی نداره. این مبناش اینه که نه، ما دستمون بسته نیست، لذا لازم نیست برای حل مشکلات اجتماع ما زکات و توسعه بدیم. دو تا نهاد اینجا داریم، یه نهاد زکات حکومتی داریم که زکاته، اصلا غیر حکومت مالیات منبع یکی از منابع درآمد میتونه مالیات باشه، طبق مساله البته، نه اینکه مالیات از مردم بگیره بعد خرج عطینا بشه، نه واقعا رو مصالح مردم خرج بشه هیچ اشکال نداره بشه. لازم نیست که ما زکات رو توسعه بدیم، ولذا اون که امام بستن زکات حکومتی بود، لذا موقتا بود. ببینید فرقش اینه، اون آقا که میگه برنج داریم میخواست بگه چی؟ دائم به عنوان حکم ابدی اونه، ولذا اون زکات رو باید قم تصویب کنه، زکات برنج رو. زکات رو اسب و نه ممکنه مجمع تشخیص مصلحت نظام نظر بده تموم بشه بره. نه با هم فرق میکنه. یه توضیح دادم آقای حسینی. دلیل اصل اولی طبق مبنای ما چی شد؟ اصل عقلایی. مگر یک مخرجی بیاد. حرف من این بود دیگه. آقایون من خواستم از این حرفای نتیجه البته چیز نشد، خیلی بحثای مهمی است، یعنی اینا اصلا تو متدولوژی روش شناسی اجتهاد ما اثر میذاره، تو منهج استنباط اثر میذاره که یه مورد و مورد هم نیست، اگر معطل میشیم جای معطل شدن داره. و اما ببینید بر این اساس آقایون ما برامون مطرح شد که پس باید ادله رو حداقل یه سری بزنیم، ولو به این عنوان که ببینیم چیزی خلاف اقتضای عقل تو مسئله هست یا نه. الان همین سوال، ببینید آیا واقعا از ادله مطلقا حرمت کمک به ظالم در میاد؟ اینو ممکنه بگیم عقل ما درک نمیکنه. عقل ما حدش کمک به ظالم در حد ظلم میشه، بیشتر از این دیگه عقلی نیست به نظر ما. اینه بلا عقل به طور مطلق نمیگه کمک به ظالم مطلقا حتی در مباهات، مگر بازی یه عنوان دیگه ای باشه. الان اینه، آیا واقعا شارع چی؟ شارع حتی در مباهات هم فرموده حرامه یا نه؟ از این جهت لازم میشه ادله رو بررسی کنیم. دوستان اول میریم سراغ قرآن. من دوستان شما برگه رو نگاه نکنید، خودتون حتمایی که در قرآن چه آیاتی به بحث ما مربوط میشه بعد مطالعه کنید. و البته بعد هم میریم سراغ روایات، یه چند روزی با ما کار داره. الحمدلله رب العالمین.
اگر یه تکرار نشده